بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. الجهة الثالثة لا یبعد کون لفظ الامر حقیقة فی الوجود لانسباقه عنه عند اطلاقه. فهمیدم که ما پیرامون چند جهت مربوط به ماده امر صحبت میکنیم، یعنی همزه، میم و را. جهت اولا بحث از معنای ماده امر بود که یک معنایی که پذیرفتم طلب بود، معنای دیگر که شیء بود با یه تردیدی تقریبا پذیرفت. جهت دوم این بود که در امر به معنای طلب آیا علو شرط است یا استعلا یا هر دو یا یکی از این دو. مرحوم آخوند فرمودن علو، اگر عالی از دانی طلب کرد چه با استعلا و چه بدون استعلا با حفظ جناح، این امر. ولی اگر دانی از عالی یا مساوی از مساوی طلب کند چه با استعلا چه بدون استعلا، این امر نیست. بعد فرمودن این که وقتی شخص دانی از عالی با استعلا طلب میکنه، با تحکم طلب میکنه، ما بهش میگیم چرا امر میکنی، این نه بخواب به این معناست که این واقعا امره که ما داریم میگیم چرا امر میکنی، یعنی چرا این کار رو انجام میدی. نه، این واقعا امر نیست. اعتراض ما در واقع بر استعلاء اوست که تو که دانی هستی علو نداری، چرا ادعای علو داری، چرا خود رو بالا حساب میکنی. و اگر تعبیر میکنیم به امر، از دید اوست که بعد از اینکه طلب علو کرد خودش رو بالا حساب کرد و کار خودش رو امر می‌بینه. پس ما وقتی به این آقایی که مستعلی است، این دانی مستعلی، اعتراض می‌کنیم که چرا امر می‌کنی، این نه به این معناست که طلب دانی مستعلی واقعا امره، بلکه این اعتراض بر استعلای اوست که تو چرا خودت رو بالا حساب میکنی در حالی که بالا نیستی. بعد در انتها فرمودن صحت سلب امر از طلب دانی دلیل کافیست بر اینکه ملاک در صدق امر علوه. البته اون جلسه عرض کردم قضاوت در این مسئله وابسته به وجدان لغوی شماست، برهانی نیست. مرحوم آخون می فرماین امر صحت سلب دارد نسبت به طلب سافل، ولو اون سافل مستعلی باشه. خب این ادعای وجدان ایشونه که بل وجدان میخوان بفهمین طلب و سافل ولو کان مستعلیان لیس به امر، امر نیست، امر و اشتت نیست. ولی البته عرض کردم این بحث برهانی نیست، ظاهرا فرمایش مرحوم آخوند درست نیست، ولو اینکه خیلی هم همین فرمایش رو تکرار کرد. ظاهرا در امر یکی از این دو، یعنی علو یا استعلا، کافیست. و اونجایی که شخص دانیست و با استعلا طلب میکنه، ما بهش میگیم چرا امر میکنی، واقعا امره، واقعا امره. به همین دلیل ما بهش میگیم تو چرا امر میکنی، یعنی صدق امر اونجا حقیقته، نه اینکه ما از دید او بگیم امر که مجازن بگیم امر، چون اینطور که مرحوم آخون میگه یعنی مجاز داریم استعمال میکنیم، عنایتی در کاره، از دید او داریم به قصه نگاه میکنیم و میگیم امر، نه واقعا امر. پشت دو مطلبه که مرحوم آخون این دو مطلب رو با هم در واقع مرج کردن. خوب دقت کنید، یکی صدق لغوی امره که محل بحث ما اینه، آیا لغویاً امر در موارد طلب سافل مستعلی صدق میکنه یا نه، این محل بحث ماست. ادعای ما این است که بله واقعا امر، شاهدش هم همین که میگن چرا امر میکنی، هیچ مجازی نیست. اگر سوال بشه پس چرا اعتراض میکنی، اعتراض به کجا میخوره؟ اگر ملاک امر علو یا استعلا باشه، خب پس این آقا الان که استعلا کرد امر حقیقتاً هست، پس دیگه چرا اعتراض میکنیم برش، چرا بهش میگیم چرا تو امر میکنیم؟ این در واقع یه بحث دیگری است که اینجا خلط شده با این بحث. یه بحث این بود که عرض کردیم صدق لغوی امر، یه بحث این است که آیا این امر مجوز عقلایی داره، مجوز شرعی داره یا نداره. وقتی عالی از دانی طلب کرد، هم امر صدق میکنه لغویه و هم چنین چیزی مجوز داره عقلاییان یا شرعا. اگر اون علو بش عقلایی باشه عقلاییه، اگر شرعی باشه شرعا. شخصی که عقلاییان یا شرعا ریاست داره، حق امر بر مرعوس رو داره. اصلا معنای ریاست همینه دیگه، تو بحث ولایت ما این رو میگیم دیگه، میگیم معنای ولایت از جمله ولایت فقیه همینه که فقیه میتواند رغم انف مولا علیه تصرف کنه در اموال او یا او رو وادار به انجام کاری بکنه، و الا اگر نتواند به رغم انف او کاری بکنه که اینکه ولایت نیست، بهش بگه انجام بده، اون بگه اگر خواستم انجام میدم اگر نخواستم نه، خب چه ولایت نیست. پس جایی که شخص علو بش شرعن یا عقلائیان ثابت بود، اون موقع حق امر پیدا میکنه. اما اگر علو نداشت شرعن یا عقلائیان، حق امر نداره. نه اینکه این کاری که میکنه صدق عنوان امر برش نمیکنه. وقتی به شخص سافل مستعلی اعتراض میکند که چرا امر میکنی، این از نظر صدق واقعا امره، اعتراض به این است که تو اینجا حق چنین امری رو نداری، تو که مستخدم مثلا اداره هستی حق نداری امر کنی به رئیس اداره. این تو عقلائیات، تو شرعیات مثلا مولا علیه حق نداره بر ولی خودش امر کنی، حالا چون مولا علیه طفل باشه نسبت به پدر، چه امت باشه نسبت به امام، حق امر نداره. نه اینکه لغتا عنوان امر صدق نمی کنی. این دو تا بحث خلط شده. یه بحث بحث لغوی است. الان ما بحثمون بحث لغویه، بحث در اینه که آیا عنوان امر در موارد طلب مستعلی حقیقتا صادقه یا نه. جواب بله، وجدان لغوی ما قاضیست بر این که اینجا حقیقتا امره. بچه وقتی به پدر خودش میگه پول بده بیا، میگه این چجور حرف زدنه، چرا امر میکنی به پدره؟ امر میکنی، واقعا امره، هیچ فرقی نداره با اونجایی که پدر به فرزندش میگه این کارو بکن، هیچ فرق نداره، امر است بدون هیچ شک و شبهه. بله اعتراض میکنن به بچه، به خاطر چی؟ چون حق این کار رو نداره. که این اعتراض به جنبه لغوی کار نداره، از نظر صدق لغوی حقیقتا امره، ولی خب حق این امر رو مثلا عقلائیان یا شرعا نداره، اعتراض از این جنبه. بنابراین در صدق عنوان امر یکی از دو، علو یا استعلا کافی است. اگر عالی باشه امره، چه با استعلا چه بدون استعلا، استعلا که شد امره، چه علو داشته باشه چه نداشته باشه. جهت سوم، آیا امر حقیقت در وجوب هست؟ مقصود باز ماده امرها، همزه میم را، کاری با افعل و لا تفعل و اینها نداریم، با صیغه اما فعلا کاری نداریم. آیا ماده امر ظاهر در وجوب، یعنی حقیقت در وجوب هست یا نه؟ مرحوم آخوند میفرمایند بله، ماده امر حقیقت است در وجوب. به چه دلیل؟ دلیل اول علامت آشنای حقیقت و مجاز، یعنی تبادر، متبادر از امر. مرحوم آخوند میفرمایند طلب وجوبی است، طلب الزامی است، و تبادر علامت حقیقت. بنابراین امر حقیقت است در وجود. بعد شواهد دیگری رو ذکر میکنم که اگر به خاطر داشته باشید، صاحب معالم رضوان الله علیه بعضی از این شواهد رو به عنوان دلیل برای ظهور صیغه امر در وجود ذکر کرده. اونی که صاحب معالم فرموده به اون شکل، اون غلطه، چون اینها اگر دلیل باشن دلیل بر ظهور ماده امرن در وجود، ولی صاحب معالم همینا رو به عنوان دلیل برای ظهور صیغه امر در وجود ذکر کرده. مرحوم آخوند می فرمایند ما از بعضی از آیات و از بعضی از روایات هم می فهمیم که امر را حقیقت در وجوده. آیه‌ای که مثال می زنند فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ امره، باید که حذر کنند کسانی که مخالفت می کنند از امر، از امر نبی صلی الله علیه و آله وسلم. خب چرا باید حذر کنن؟ چرا باید بترسن کسانی که مخالفت میکنن؟ حتما مخالفتش اشکالی داره. اگر مخالفت اشکالی نداشت که حذر لازم نبود. خب مخالفت با امر استحبابی که اشکالی نداره، پس معلوم میشه امر امر وجوبیش. خب اینجا شارع خداوند تبارک و تعالی به اطلاق فرمود بل یحذر الذین یخالفون عن امره، نفرمود عن امره الوجوبی، نشون میده که ماده امر ظاهر در وجود. این یک دلیل. بر این دلیل اشکال شده، البته شبیه این اشکال بر بقیه ادله میاد که خب آقا اینجا قرینه هست بر این که مقصود از امر امره وجوبیه، قرینه به این بزرگی فلیحذر الذین یخالفون عن امره. خود همین که داره امر به حذر میکنه یه باید بترسن، خودش دلیل به اینه که اون امر امر وجوبیه. بعضی ها اینطور اشکال کردن دلیل دیگری که مرحوم آخون ذکر میکنن روایته. یک روایت، روایتیست که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر این نبود که سخت گرفته میشد از ناحیه من بر امت، امرشون میکردم به مسواک کردن. استدلال کردن بر این تعبیر که معلوم میشه امر ظاهر در وجوبه. چرا؟ چون حضرت میفرمایند اگه سخت نمیامد من امر به بود مسواک میکردم. یعنی ظاهرش اینه که امر اگر میکردن حضرت واجب میشد، ولی اگر مستحب میشد که مستحب زحمتی نداره که، چون مستحب رو میشه ترک کرد، مثل اینکه خیلی از طلبه ها ترک میکنن، اون وقت زحمت پیدا میشه که واجب بشه. پس این که حضرت میفرماید لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، معلوم میشه امر ظاهر در وجوده. دلیل دیگر روایتی است که یه قصه پیش آمده برای بریره کنیز عایشه که بعد از اینکه آزاد شد، شوهرش که عبد بود، بریره فهمید که وقتی که زن آزاد شد میتونه اون نکاحی رو که قبلا بوده بین او و یک عبدی فسخ بکنه. قصد این کرد که این نکاح رو فسخ کنه. اون شوهر رفت خدمت حضرت که آقا این میخواد ازدواج ما رو به هم بزنه، ما بچه داریم، بعد برای من مشکل میشه. حضرت بریره رو خواستن، فرمودن که تو بمون پیش شوهرت، این پدر فرزندان توست، حالا تو چرا میخوای به هم بزنی؟ شاهد بحث ما این قسمت های قصه نیست، حالا اونا میخواستن به هم بزنن به ما خیلی مربوط نیست. شاهد این تکه است که بریره عرض میکند به حضرت اتعمرنی یا رسول الله، آیا شما به من امر میکنی که به هم نزنم؟ یعنی این که دارید میگید امره، همینجا محل استدلاله، محل شاهده. که بعد حضرت میفرمان نه، انما انا شافعون، من امر نمیخوام بکنم، من میخوام شما رو با هم جور کنم، میخوام این اختلاف رو مشکل رو حل کنم، نمیخوام امر نزنم. خب این استدلال به این قسمته که بریره میگوید شما به من امر میکنی، یعنی اگه امر میکنی من اطاعت میکنم، اگه امره، خب یعنی امر ظاهر در وجوبه، که داره میگه اگر امره خب من اطاعت میکنم، اگه نه خب اولو یه فکر میکنم، که بعد حضرت همان نه امر میشه. از جمله ادلهی که مرحوم آخون ذکر میکنن، باز این هم تو معالم خوندی، این است که اگر مولا امر کرد عبد خودش رو و عبد عمل نکرد، صرف مخالفت عبد با اون امر در نظر عقلا استحقاق مؤاخذه و عقوبت رو برای عبد همراه میاره. یعنی چرا به امر مولا عمل نکردیم؟ بعد به عنوان شاهدی بر این دلیل این آیه رو ذکر میکنن، که این آیه در معالم به عنوان دلیل جداگانه ذکر شده، که خداوند تبارک و تعالی خطاب به ابلیس فرمود ما منعک که ان تسجد الله تسجد از امرتوک، چه چیز منع کرد تو را از این که سجده کنی از امرتوک، که این مؤاخذه خداوند تبارک و تعالی نسبت به ابلیس وقتی جا داره که امر ظاهر باشه در وجود، و الا ابلیس میگو با امر که ظاهر در وجود نیست، امر از وجود است و استهزار. و ابلیس هم که لابد از ما بیشتر با این اصطلاحات آشنا است. این ادله ایست که مرحوم آخوند آوردن برای این که ماده امر ظاهر در وجوده، ولی این ادله هیچ کدامش قابل اعتنا نیست الا همونی که اول فرمودن که متبادر از امر طلب وجوبی است، و الا لولا اون دلیل بقیه این ادله یا اون اشکال برش وارد میشه که اینجا قرینه هست، یا اشکال دیگه برش وارد میشه که اصلا اونی که داله بر وجوب بوده ماده امر نبوده، اون صیغه امره. مثلا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، این امرتک اشاره داره به چی؟ اسجدویی که قبلا فرموده. این امرتک اشاره داره به اون صیغه امر. خب این دلیل میشه مثلا برای اینکه صیغه امر ظاهره در وجوبه، این چه کار داره به ماده امر؟ یعنی اگر دلیل باشه مثلا میشه دلیل برای صاحب معاله. بنابراین این ادله هیچ کدام دلیل نیست. اگر دلیل باشه همون تبادره که امر متبادر ازش طلب وجوب است. اونم حضرت فرمود که اون تازه اونجا که امر مقصود ازش اونی بود که حضرت فرمود که یه قبلش یه عبارت امری داره حضرت که میفرماد برو پیش اون مرد یا این نکاح رو فسخ نکن، یه همچین تعبیر حضرت داره، یا یه صیغه امر داره یا نه، که این اشاره به اوست در تعمار این. پس اونم باشه به فرق ماده امره قرینه هست دیگه، که این که میگه از تعمارانی مقصودش امر وجوبیه، یعنی اینجا که میگه تعمارانی مقصودش از امر امر وجوبیه نه اعمه از وجوب استفاده، خودش قرینه هست دیگه. این نحو سوال که میپرسه از تعمارانی، یعنی امر به من میکنی که من اطاعت کنم یا نه، یعنی این تأمرانی، یعنی تأمرانی امرم وجوبی استعمال شده در امر وجوبی مسلم، اما اینکه این آیا حقیقت در او باشه این که دلیل میشه که نهایتش استعمال دیگه. در مقابل یه عده گفتن که امر وضع نشده برای خصوص امر وجوبی طلب وجوبی، دلیلشون صحت تقسیم امر به مستحب و واجب. میگن امر یه وقت امر وجوبی است، یه وقت امر امر استحبابی است. خب وقتی میایم شما امر رو مقسم قرار میدید، میگید امر دو قسم است، وجوبی استحبابی، معلوم میشه در مقسم نه خصوصیت وجوبی هست نه خصوصیت استحبابی، و الا میشه از قبیل تقسیم شیء الا نفسه و غیره، تقسیم که ظاهرش این نیست، ظاهر تقسیم همیشه گفته شده این است که مقسم یک معنای واحدی داره که اون معنا در اقسام محفوظه، هر کدام از اقسام مقسم رو دارن با یک خصوصیتی. پس وقتی میگیم امر یا واجب یا مستحب، اون واجبش امر رو داره با یک خصوصیت، مستحبش امر رو داره با یک خصوصیت. اگه تو خود امر خصوصیت وجوب باشه، معناش این است که اون واجبش هیچ خصوصیتی زائد بر امر نداره، مستحبم امر رو نداره، چون امر خصوصیت وجوب رو داره که مستحب اونو نداره، و این خلاف ظاهره تقسیم. مرحوم آخوند میفرمایند بله ظاهر تقسیم اینه که امر اینجا که گفته میشه اعم است از وجوبی و استحبابی، ولی خب این معناش این است که در این استعمال امر استعمال شده در یک معنای اعم از واجب و مستحب، و استعمال علامت حقیقت نیست. متعصالت الحقیقت الاستعمال رو مثل سید مرتضی قبول نداریم که بگیم استعمال شد در یه معنایی، اصل این است که اون معنا حقیقت باشه. وقتی ما دلیل آوردیم که به تبادر ما کشف میکنیم امر ظاهر حقیقت در وجوبه، معلوم میشه این استعمال استعمال مجازی، استعمال اعم است از حقیقت و مجاز. بنابراین این دلیل است.
تقسیم میگم لازم حقشیه،
یعنی به لحاظ حق معناست، یعنی اون معنایی که از امر در اینجا اراده شده به لحاظ حق او داریم تقسیمش میکنیم به وجوب و مستحب، واجب و مستحب. اما کی گفته دیالا اطلاق لفظ امر بر اون معنا هم حتما حقیقته؟ بحث لغوی ما میکنیم.
نمیشه بودیم که امر حقیقت در وجوب یا استحبه به لحاظ سیغش ممتقه،
یعنی امر حمزه و میمورا مرحوم آخون معنا میکنه. این که میگن امر مستحب است و واجب، یعنی امر دال بر طلب استحبابی داریم، امر دال بر طلب وجوبی. امر حمزه میمورا بحث ماده است، ولی اون که میشه خروج از محل است، صیغه اگه مخصوص باشه. بعضی ها گفتن که امر اگر بخواد حقیقت باشه در خصوص امر وجوبی، طلب وجوبی، اون موقع در طلب استحبابی یا وضع داره یا نداره، یا در جایی که در اعم از وجوب و استحباب استعمال میشه یا وضع داره یا نداره. اگر وضع داشته باشه در خصوص طلب استحبابی یا در اعم از طلب وجوبی و طلب استحبابی، لازمش اشتراک لفظی است که امر یک بار وضع شده باشه برای طلب وجوبی، یک بار وضع شده باشه برای مثلا طلب استحبابی، یا اعم از طلب وجوبی و استحبابی. و اگر وضع نداشته باشه، لازمش اینه که استعمالش در اونها استعمال مجازی باشه. یعنی اگر قرار باشه امر وضع شده باشه برای خصوص طلب وجوبی، در طلب استحبابی اگر استعمال شد میشه استعمال مجازی، در اعم از وجوب و استحباب اگر استعمال شد باز میشه استعمال مجازی. در مقابل اگر ما گفتیم مثلا امر وضع نشده برای خصوص طلب وجوبی، بلکه برای اعم است از وجوبی و استحبابی، اون موقع استعمالش در موارد طلب وجوبی یا طلب استحبابی از باب تطبیق استعمال حقیقی خواهد بود. پس اگر ما بگیم امر وضع شده برای اعم از طلب وجوبی و استحبابی، نه با اشتراک لفظی مواجه میشی نه با مجاز، و چون اشتراک لفظ و مجاز خلاف رویه الفاظه، اصل است که استعمال حقیقی باشه و اصل است که لفظ برای یه معنا وضع شده باشه، پس بیان بگیم لفظ وضع شده برای طلب اعم از وجوبی و استحبابی، که نه مجاز پیش بیاد و نه اشتراک لفظی. خب این بیانی که کردن در واقع همون بیانی است که در یک نحوه است، همون بیانی است که در بحث تعارض احوال برای تقدم اشتراک معنوی بر اشتراک لفظی و حقیقت و مجاز گفته شد. یعنی این تطبیقی که الان ما گفتیم با این قصه‌ای که ما درست کردیم، همونیست که اونجا گفتن بعضیا، برای این که در دوران بین اشتراک معنوی و اشتراک لفظی تقدم با اشتراک معنوی است، و در دوران بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز تقدم با اشتراک معنوی. همین بیان رو اونجا گفتم. مرحوم آخوند فرمان خب ما به این بیان هم در جهت اولای این بحث و هم در بحث تعارض احوال جواب دادیم که اولا این ادله فی حد نفسه تمام نیست، ثانیا معارض به مثل، ثالثا اگر خودش تمام باشه معارض به مثلم نباشه اینها حجت نیست، چون در مباحث الفاظ ما یک اصل بیشتر نداریم و اون اصالت و ظهوره و اصالت و ظهور در تعیین مراد به درد میخوره به تعبیر مرماخون، نه در استناد به تعبیرشون، نه در کیفیت استعمال
فردی افراد خاص میشه و این امر مانع به کفاف رسیدن افراد دیگر اون جامعه و همینطور مانع تعدیل ثروت میشه و در آینده خواهیم گفت که تعدیل ثروت و رسیدن جامعه به کفاف دو هدف نظام اقتصادی است. به بیان دیگر تکاثر سد راهی برای رسیدن به اهداف اقتصادی اسلام است، اضافه بر این که تکاثر مال آثار سوء تربیتی هم دارد که چرا که موجب نسیان خدا و روحیه استقناع و طغیان می شود. لیکن ما فعلا تنها از دیدگاه اقتصادی تکاثر را مورد نظر قرار می دهیم. تفاوت این بحث به بحث قبل در کمیت، اونجا نکته کمیت رو ما کار نداشتیم، مقدارش درسته. مال فی حد نفسه یک ابزاره، اینجا باید کمیتش رو در نظر که اصلا این ابزار هم زیادیش نباید است کسی مثل مشتبهش البته این بیانی که اینجا آمده بیشتر مثلا به اصول میخوره ها، اصول باید اینجور بگیم که منافات داره اهداف نظام اقتصادی، اونجا همین آوردیم تقریبا یعنی تو اصل اصول من بسید نداشت
تکاثر فی نفسه چی هستش؟ موجبه مثلا ممنوعیتی که اون شما گفتی هست یا اون تکاثر که موجبه قفلت بشه؟
نه
چرا که جمع‌آوری و تکاثر مال موجبه تمرکز مال در دست فرد یا افراد خاص میشه؟
مطلقش
ممکنه؟ هم مطلقش برد؟
ممکنه
یک دلیل دیگر هم آوردن برای اینکه طلب استحبابی حقیقتاً امر برش صدق میکنه. دلیلشون اینطوری، یه صغرا و یه کبرا نتیجه قیاس تشکیل داد. گفتن انجام اونچه که امر به آن شده است به نحوه استحبابی، انجام مستحب، طاعت، این صفت انجام مستحب طاعت، فعل المستحب طاعت کبرا. طاعت عبارت است از انجام مأمور به، طاعت یعنی انجام دادن اون چه که به آن امر شده. خب این صغرا رو به این کبرا ضمیمه کنید، انجام مستحب طاعت است، طاعت انجام مأمور به است، نتیجه انجام مستحب انجام مأمور به است، فعل المستحب فعل مأمور به، معنیش است که مستحب پس مأمور به، پس در مستحب حقیقتاً صرف میکنن معمول رو مراشه است که عام در طلب استحبابی هم حقیقت میکنن. مرحوم آخو میفرماین این معمولون بهی که در کبرا شما میگی طاعت انجام معمولون به هست، مقصود مأمور به به معنای حقیقی کلمه است، یعنی اون چه که امر حقیقت در آن است مقصودت از مأمورون به اینجا. اگر این مقصود شما، ما گفتیم تبادر میگوید امر حقیقت در چی؟ طلب وجود. پس مأمورون به معنای حقیقیش میشه مطلوب وجود. اگر مقصود اینه کبراتون غلطه، طاعت انجام مطلوب وجوبی فقط نیست، بعضی از طاعت ها اینه. کبراتور درست نیست، چون شما میخواید بگید هر طاعتی انجام مأمورون بهه. مأمورون به اگه مقصود ازش معنای حقیقی باشه یعنی مطلوب وجوبی، چون قبلا گفتیم امر حقیقت در وجود به شهادت تبادر. پس اگر کبرا اینه هر طاعتی انجام مطلوب وجوبی است، برای ما گفتم این غلطه، بعضی از طاعت ها انجام مطلوب وجوبی است. اگر بگید نه مأمورون به مقصود ما مطلوب اعم از وجوبی و استحبابی، ایشون میگن خب بله کبراتون درسته، طاعت انجام مطلوبه، چون مطلوب وجوبی باشه چه استحبابی، مطلوب مولا رو کسی انجام داد میگن اطاعت مولا کرد، برای این دیگه شاهد بر مطلب شما نمیشه که، چون معناش اینه که مأمورون به اینجا یه استعمال شده در مطلوب، و استعمال هم ما قبلا گفتیم اعم از حقیقت و مجازه. الجهت و ثالثه لا یبعد کون و لفظ الامر حقیقتن فی الوجود، بعید نیست که لفظ امر یعنی همزه میم را ماده حقیقت باشد در وجود، یعنی طلب وجودی، چون قبلا که فهمودن طلب جزء معنای امر وجوب، نه اینکه وجوب فقط، طلب وجود. لنسباقهی وجوب انهو از لفظ امر عند اطلاقه، ضمیر اطلاقهی و انهو برمیگرده به لفظ امر، ضمیر انسباقهی برمیگرده به وجوب. مقصود از اطلاق یعنی استعمال لفظ من دون قرینته. لنسباق الوجوب عن لفظ الامر عند استعمال لفظ الامر من دون قرینته، یعنی وقتی ما قرینه نیاوردن برای اینکه این امر امر وجوبی یا استحبابی، خود امر ظاهر در وجوبه، منسبق ازش وجوبه، که ایشون میخواد بگه این تبادر حقیه به اصطلاح، یعنی خود ماده امر از حقش وجوب میزنه بیرون، مستند به قرینه نیست. و یا ایدهو تأیید میکند این مطلب را قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، کسانی که با امر حضرت مخالفت میکنند باید بترسند. خب این وقتی معنا داره که امر واجب باشه، و الا مخالفت که ترسی نداره با امر استحبابی. و قوله صلی الله علیه و آله، حضرت که فرمودن لولا ان اشق علی امتی، اگر این نبود که سخت گرفته میشد از ناحیه من سخت میگرفتم علی امتی، لامرتهم بالسواک، اگر این نبود که یک مشقتی از ناحیه من بود بر امت، امرشون میکردم به سواک، به این که مسواک بزنم. خب معلوم میشه که امر ظاهر در وجوبه، که حضرت فرمودن اگر امرشون میکردم مشقت بود براشون، و چون نمیخوام مشقت باشه امرشون نمیکنم، و مشقت وقتی است که واجب باشه، و الا مستحب که مشقتی نداره. و قوله صلی الله علیه و آله لبریره، فرمایش حضرت به بریره کنیز عایشه بعد قولهی، بعد از اینکه اون قوله ها باید باشنده، بعد از اینکه اون کنیز گفت، اینجا قولهی نمیشه، بعد از اینکه اون کنیز گفت اتعمرونی یا رسول الله، قوله ها درسته، بعد قوله ها اتعمرونی یا رسول الله، بعد از اینکه بریره عرض کرد آیا به من امر میکنی، حضرت فرمودن لا انا شافع، من امر نمیکنم، من میخوام شما رو با هم جفت کنم، جور کنم. خب این که او میگوید اتعمرونی، حضرت فرمودن لا، ظاهرش اینه که اگر امره من خب باید اطاعت میکنم، یعنی واجبه، یعنی پس امر ظهور داره در وجود، حقیقت در واجب. الی غیر ذلک از عباراتی از این قبیل، این یک دلیل که حالا خودش مشتمل بر چند دلیل بود، و صحت الاحتجاج علی العبد، یعنی یؤیده صحت الاحتجاج علی العبد و مؤاخذه العبد به مجرد مخالفت امر مولا، به صرف این که عبد مخالفت بکنه با امر مولا استحقاق عقوبت و مؤاخذه توبیخ رو داره، و توبیخهی صحت الاحتجاج علی العبد و صحت مؤاخذتهی و صحت توبیخهی، جا داره که توبیخش کنند عبد را علی مجرد مخالفت امر مولا، کما فی قوله تعالی خطاب به ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چه چیز تو را منع کرد از اینکه سجده کنی اذ امرتک، که این امر باید امر وجوبی باشه که حضرت که خداوند تبارک و تعالی مؤاخذه میکنه ابلیس رو بر اینکه چرا اطاعت نکرد، انجام نداد. تو الا تسجد میدونید لاش مثلا لا زائد است، ان تسجد. پس امر حقیقت در وجوب، چون متبادر از امر بدون قرینه وجوبه، اینا مؤیدات، مقابلش ادعی گفتن نه امر حقیقت در عم از وجوب و استحباب، شاهدش این که قابل تقسیم است به واجب و مستحب. مرحوم آخو می فرمایند تقسیمهو یعنی امر الال ایجاب والاستحباب، یعنی واجب و مستحب، انما یکون، این تقسیم قرینتن علا ارادت المعنى الاعم منه، یعنی من لفظ الامر فی مقام تقسیم. بله اینجا که میگن امر یا واجب یا مستحب، این امری که اینجا میگن اعم است از مستحب و واجب، اینجا استعمال شده داریم، ولی استعمال که علامت حقیقه نیست. و صحت الاستعمال فی معنن، این که استعمال بتوان کرد در یک معنا، اعم من کونهی، کون استعمال علا نحو الحقیقه، صحت الاستعمال اعم از حقیقه، چون استعمال همچنان که علا نحو الحقیقه صحیحه، علا نحو المجاز در جایی که قرینه بر مجاز باشه و علاقه مجازیت هم باشه صحیح، اونم صحیح. خب اینجا که میگن امر یا واجب یا مستحب، خود تقسیم قرینه است بر اینکه این استعمال شده در اعم از مستحب و واجب، و صلاحیت چنین استعمال مجازی هم هست، یعنی بین این معنا و معنای حقیقی که طلب وجوبی است مناسبتی هست، از این باب که مثلا این معنا بخشی از موضوع الله، چون اینجایی که امر رو تقسیم میکنیم به واجب و مستحب، استعمالش میکنیم در طلب، در حالی که گفتیم موضوع اللهش طلب وجوبیه. پس از قبیل استعمال لفظ موضوع لل کل است در جود مثلا، و چون این علاقه مجاز هست، قرینه بر مجازم هست، استعمالش میشه استعمال صحیح. صحت الاستعمال کاشف از حقیقت بودن نیست، و صحت الاستعمال فی معنن، صحت استعمال یک لفظ در یک معنا، اعم من کون الاستعمال على نحو الحقیقه کما لا یخفا. و اما ما افی، اونچه که افاده شده است، مثلا از ناحیه قائلین به قدر مشترک تو معالم، من ان الاستعمال فیه ما ثابت، استعمال امر در طلب وجوبی و طلب استحبابی این مسلم، فلو لم یکن موضوعا للقدر المشترک بینهما، اگر امر وضع نشده باشد برای قدر مشترک بین طلب وجوبی و طلب استحبابی که عبارت از طلب، لازم الاشتراک یا اشتراک لفظ پیش میاد که بگیم امر یک بار وضع شده برای طلب وجوبی، یک بار وضع شده برای طلب استحبابی، یا مجاز پیش میاد که بگیم امر وضع شده برای طلب وجوبی، استعمال شده در استحبابی، مجازن. مرحوم آخون می فرماید این استدلال اما ما افید فهوه غیر مفید، فایده نداره. چرا؟ چون این استدلال در واقع بیان تقدم اشتراک معنوی است بر اشتراک لفظی و مجاز، همون مطلبی است که در تعارض احوال هم گفتم. ایشون می فرماید ما اینو هم در تعارض احوال جواب دادیم، هم در جهت اولای مباحث مربوط به ماده امر. لما مرت الاشارت الی فی الجهت الاولا و فی تعارض الاحوال فراجه، همان به اونجا مراجعه کن که گفتیم اینجور استدلال ها اولا فی عد نفست تمام نیست، ثانیا معارض به مثل، ثالثا اگر این اشکالات درش باشه اصلا حجت نیست. خب ثم ماذا؟ حرفای شما همش درست، اگر اینطوری باشه میشه اشتراک لفظی، اونطوری باشه میشه اشتراک معنوی. خب بشه، این که دلیل نمیشه که پس حتما حقیقت در اون معنایی است که مشترک معنویش میکنه. ولی استدلال، یه استدلال دیگه هم کردن اینا، لابد تازه حاشیه خونده بودن، به ان فعل المندوب طاعت، این صبر و کل طاعت فهو فعل المأمور به، فعل مندوب مستحب طاعت و هر طاعتی انجام مأمور به، این کبرا، نتیجه فعل مندوب، فعل مأمور به، پس مندوب جناب مأمور به، مندوب مستحب مأمور به. مرحوم آخون میفرمایند فیه در این استدلال ما لا یخفا بر کسی که تا آخر حاشیه رو خونده باشه، من منع الکبرا، ما کبرا رو قبول نداریم، که کل طاعت فهو فعل المأمور به قبول نداریم، لو اورید من المأمور به معناه حقیقی، اگر مقصود شما از مأمور به معنای حقیقیه، ما به اون دلیلی که قبلا گفتیم اثبات کردیم که امر حقیقت در چی؟ طلب وجوبی، مأمور به یعنی مطلوب وجوبی، پس این غلطه که کل طاعت فهو فعل واجب، مثلا این غلطه، بعض طاعت فعل واجبه، نه هر طاعت. و الا یعنی اگر مقصود از مأمور به معنای حقیقی نباشه، لا یفید المدعا، اثبات مدعای شما را نمی کنه که پس حقیقت در مستحبه، نهایتا این رو ثابت میکنه که اینجا استعمال شده در اعم از وجوب و استحباب. ده بار، صد بار، هزار بار گفتیم که صحت الاستعمال اعم حقیقه. ربی صلی اللہ علیه محمد و
این آیه با توجه به اینکه مثلا یه همچه عذابی رو پیش گفته،
نه آخه شما میگید غالبا اینا میشه همش چیز حکمتش میشه،
میگم
حالا اگه یه مورد غیر غالب پیدا شد، یه کسی پیدا شد همینجوری
آیه ناظر بود
که ناظر به اون نیست. همچنان که اگه لمس بکنه بدون شهوت، چون این این ادله لمس ناظر به
اون نیست. اطلاق داره ادله.
اطلاق نداره. اهل لازم
یک نمیتونه. اون نمیتونه قرینه باشه. حالا خودش بحث جداگانه داره که آیا قرینه میشه به اینکه این حکمت در اون مورد. من ادعام اینجا اینه که میگم این توجه به این نکاتی که هست، این عذاب عظیمی که خداوند فرموده و توجه به اینکه کنز مال خود به خود باعث مفاسد بزرگی میشه در پی این کنز، لذاست که شارع
ها مفاسد بزرگ مال خود کنز نه مال دلبستگی ها. دلبستگی بحث دیگه است.
خود کنز دلبستگی میاره؟
نه فرض کن دلبستگی نیاره. من به شما عرض میکنم فرض کن آقا اصلا بدش هم میاد از مال.
من که نمیخوام بگم این موضوع، من مقصودم اینه که ظاهر این آیه رو ما باید ببینیم چیه.
خوب نیست نداره که الذین یکنزون الذهب والفضه و یحبونها حبا جما ولا ينفقونها. این نداره که شما داری یحبونه رو میذاری توش.
با توجه به آیات دیگه که الهاکم التکاثر
یه وجهه دیگه است،
حبا جما
یه جهت دیگه است.
اون شاید بریم بگیم
نه اون یه جهت دیگه است. ما همونجا گفتیم یک جهت دلبستگی اصلش تو مقدمه اول توی اون فهرستی که شما نوشتید دو تا مطلب جدا بود. نه اون فهرست بود. ببینید اصلش دو تا مطلب هم هست. یک مطلب ببینید همین فهرست ما داشتیم، مال وسیله است، نهی از تکاثر و کنز، نهی از دلبستگی به مال. بعد این دلبستگی به مال رو آوردن توی مال وسیله است، اون بحثمون که گفتیم. پس دلبستگی یه جهته. دلبستگی اصلا به مقدار کار نداره که 5 درم بهش ترشی دل بهش ببندی اون عدل دلبستگی یوه بون المال حبن جمع میگیره بهش. مال لازم نیست که خیلی داشته باشی. دلبستگی به همین 4 تا کتابی که داری مثلا مال همین چی. اما این یه جنبه تکادم دو تا حیثیت، یه حیثیت حیثیت دل بستن. در این حیثیت هیچ فرقی نمیکنه مال کم باشه یا زیاد باشه، دل بستن بده. یه حیثیت حیثیت انباشته، چه این انباش با دل بستگی باشه چه بدون دل بستگی. اگه با دل بستگی بود دو جهت توشه، بدون دل بستگی بود فقط انباشته.
حالا اگر اینطور بگه آیه ظاهرش به آیه باشه که آیه میخواد بفرماد که چون جمع آوری ما ذات جمع آوری ما این مفاسد در پی داره، از جمله این دلبستگی میاره از این باب
غالبا
من کرده، چون غالبا دلبستگی میاره الهی
حکمت دیگه
از این باب حکمت هایی هست رضا شاره اومده این
ولی اینا هیچ کدوم تاکید نمیزنه ها. هی من دارم همین میگم دیگه. ببینید لمس به اجنبیه رو ما یقین داریم چون غالبا انسان شهوتش برانگیخته میشه شاره گفته حرامه.
تأثیری در ظهور آیه نداره این چیزها؟
نه ببین دست دادن با زن با دست دادن با مرد چه فرق داره؟ فهمشه
آیه روایت دروت کرده من کرده از لمس.
نه یعنی ما یقین نداری که چون لمس غالبا برن شهوت رو برمیانگیزه حرامه. و همین دلیل اگر مثلا کسی با مردم دست بده شهوتش برانگیخته بشه اونجا میگیم که از اون جهت حرمت شاید داشته باشه. این غالبا اینطوره دیگه. خب حالا غالب میاد تقیید میزنه که پس اگر یک کسی شهوتش برانگیخته نشد اب نداره. اون روایت داره دیگه، قصه داره دیگه. طرف من دست به سینه کنیز امام علیه السلام خواهیم تو چه میکنی؟ خب نه آبا من میخواستم ببینم داره در من تحصیل میذاریم حالا
اگه در ذهن نظر یه محله بیشتر میرم ببینم اون یکی در ذهن میبره
اما یه نظام اقتصادی جدید مخصوصا آخر اینطور اینجا بر مجموعه منفیلیته همینجا مقبوله اینا کل کارها و خدمات رو از جمله مال رو و از جمله پول رو یا طلا رو یا ثروت رو اینا رو همه رو جزء کارها و خدمات رو میدونه و میگن انسان به طور طبیعی بعضی از کالاهای خاصیت دارن، ابتداشون واحدهای اولیه‌شون، اشتیاق انسان بهشون کمه، رضایتمندی انسان از مصرفشون تو واحد اول دومی سوم کم کم زیاد میشه. بعد در همون واحدهای اولیه به یه مرحله میرسه از اون به بعد هر چه بیشتر داشته باشد
بیشتر مرتفع میشه، رضایت مندی مطلوبیت بالاتری به دست میاد. هر کار داره از هر چی لذا این بیشتر
اصلا داشتن که داره
بیشتر و
نداشت فقرا داشتن رو میخوان برای خاطر اینکه بعد استفاده کنن. اینکه داشتن میخوان برای خاطر
داشتن مصرف بیشتر، مطلوبیت بیشتر داره، رفاه بیشتر داره از هر کالای باشه. منتها دو تا هست در اینجا هست. یکی از اصول این است که البته از هم منتظم میشن، یکی این است که هر چی بیشتر مصرف کنه مطلوبیت واحد آخر کمتر میشه. مثلا اگر توی 20 واحد اول
بخوره
100 درجه رضایت مندیش میرفت بالا، تو آخری ها ممکنه یک درجه بره، به یک حد میرسه که دیگه مطلوبیت نداره،
مصرفه
صفر میشه و
باید مصرف میشه.
همه چی مصرف میکنه، سرمایه رو مصرف
میکنه، سرمایه رو جمع میکنه،
انسان پول رو میزنه به کار تولیدی، این هم تا یه حدی براش مطلوبیت داره. از یه حدی که گذشت دیگه
عملاً که اینجور
نیست.
ما اون حدش بس خدا
شما اون حدی که شما میگید بعضی ها اشتباه میشن، یه کارخونه خیلی کوچیک متوسط داره دیگه اصلا نمیخواد داشته باشه،
حالت روحی ممکنه
یعنی انگیزه از عوض شده که اگر این انگیزه از اولم بود
ببینید عرض کنم
نه ببینید اگر ارزشش عوض بشه
الان این ادله که ما داریم معمولا همراهی میکنه با این بینش، منتها محدوده هاش فرق میکنه. ما هم قائلیم برای این که جمع ما تا یک حدی اصلا واجبه، تا حدی که بتونه امرار معاش بکنه، تا حدی که بتونه باهاش تحصیل معونه خودش رو بکنه، شاید از واجبات هم باشه هر کس به قدری سرمایه کسب کنه که لااقل در حد کفاف زندگی خودشو بگذاره، هیچ منعی هم برای این نیست از نظر اخلاق، نه الهامی یا هیچی هم نمیده. بعد از اون است که این محدوده های ما قائل میشیم. تازه این محدوده کجاست؟ اینکه تکثیر ما در چه حدی میشه تکاثر، در چه حدی سر به تکاثر میکنه؟ معلومه در اون حدی که دیگه مطلوبیت نداره برای این فرد یا برای جمع یا برای
جامعه
جمع نمی کنه، یعنی کسی اگه مطلوبیت داشته باشه جمع نمی کنه، اون جمع می کنه
ممکنه جمع می
کنه بدون اون مطلوبیت نقطه مقابل ایشونه، ایشون میگه که اونجا این جمع کردن ممنوع شده که طرف دل بسته است.
نه مشکلات میگرد این عوارضی که پیش میاد به این لحاظ
خب بس مطلبا،
یعنی خود تکاثر ما به خودی خودی عیبی نداره. اگر وجه تکاثر این باشد که شما در یک راههای صحیح ادا استفاده کنید، تکاثر که نه، اصلا اون وقت تکاثر صادق نیست. کم زمان جمع آوری مال اگر به خودی خود باشه هیچ خصوصیتی باش باز نکنید، فکر نکنم آیه نازل به اون باشه. اما اگر این جمع آوری مال به لحاظ این بشه در راههای صحیح ازش استفاده بکنیم برای کفاف، برای اینکه مردم کمک کنی انفاق کنی، خوبه. حتی جمع آوری خوبه به این لحاظ. اما همین جمع آوری اگر به لحاظ امور دیگه باشه،
از اخراش همون هدف بودن مال دیگه شما گیم به خاطر اینکه خودش هدف باشه
همین بار داره همونه
مثلا همون چیزی
که میگن مال خوب انجام بده باید برگرده به همون. یه چیز جدیدی بشه از این آیه در آورد که بشه مثلا گفت که ذات جمع آوری با قطع نظر از خصوصیاتی که پیش میاد
خلاف ظاهر آیه است که شما ظاهر آیه چی نیست که با این همین استدلال رو در لمس میاد لاغتشون اینجا مالله
لمس کردن اگر کسی میخواد ببینه خود نفس خودش رو چیز کنه عبادت هم میشه لابد واجب میشه ها. لمس اجنبیه به این انگیزه که شخص میخواد خودش رو امتحان بکنه قدرت کف نفس خودش رو ببینه لابد مستحب هم هست هم واجب هم میشه برای بعضی هم یه جوری که شما استدلال میکنه خوب هم میشه دیگه چه اشکال داره.
یه سوال یکی دیگه از اهداف اقتصادی غیر از این دوتا هدف
قدرت در مقابل کنفاره بله
الان حالا اینجور مثلا تقسیم بندی میکنن میگن کشورهای توسعه یافته توسعه نیافته و شما برای اینکه بتونی قدرت کسب بکنی باید توسعه یافته بشی. از امتیازات کشورهای توسعه یافته اینه که ثروتها درش متمرکزه برخلاف کشورهای توسعه نیافته، کشاورزی خورده خورده است، کارخونه ها کوچولو کوچولو، یعنی ثروت پراکنده است. اگر بخواهی توسعه یافته باشی که قدرت داشته باشی باید باید ثروت ها متمرکز بشه.
تاونی برای همین درست کرده دیگه اینا متمرکز باشه
میده که
این حال مالک
چی نیست؟ انسان تجزیه افراد انسان باید مال جمع کنه. این نداره که این نظام اسلامی میبایست در قبال نظام کفر قدرتمند باشه. حالا کی گفته که اسلام با ترغیب افراد به انباشت سرمایه میخواد به این، یعنی چرا کی گفته که اسلام اینجا سرمایه داری رو ترغیب چیه؟ این قدرتمند بودن یه دیدش دید سوسیالیستیه، یه دیدش دید سرمایه داریه. خود همین چجوریه؟ از کجا معلوم؟ ما الان داریم همین رو تعیین میکنیم. یعنی الان ما میخوایم به دنبال این هستیم ببینید، ما میخوایم ببینیم اسلام چطور خواسته به اهداف خودش برسه. البته الان در مقدمه این فقط داریم تصویرش نسبت به ما. حالا آیا مثلا این رو پذیرفته که اسلام انسان مثلا منفعت طلبه؟ این رو به عنوان شما نگاه کنید، انسان شهوت هم دوست داره، دوست داره، شهوت گرایش به شهوت داره. حالا مثلا بگیم پس چون انسان به شهوت گرایش طبیعی داره، پس معلومه که شهوت رانی چیز بدی در اسلام نیست. خوش ما این شهوت رانی رو به سمتی هدایت کنیم که مثلا یه اهداف خوبی توش بیاد. اینطوری که نمیشه استدلال کرد. هر چیزی که بشر طبیعتش اقتضا میکنه معناش نیست که اسلام همین رو سده گوشه.
البته در یک حدی که حد مثلا در یک حدی که این خواسته فطری ارضا بشه، مثلا تو اینجا این بیاد که جلب منفعت مالی این جزء بهترین انگیزه ها برای کار.
اصلا این که مالی
اینو دیگه همه تصدیق کردن دیگه
در مقابل سرمایه داری،
اما این حدش مشخصه.
قبول مالکیت خصوصی باعث میشه که توی اقتصاد بیشتر رشد کنه کارهای اقتصادی. همین جهت گفتن انسان به طبیعتش فطرتاً جلب منفعت میخواد بکنه. مال داشته باشه، داشتن براش مطلوبیت داره. همین مطلوبیت باعث میشه. خب اینطور نیست که حالا بگیم چیزی که در فطرت انسان هست خداوند رو بخواب سرکوبش کنه به کلی از بین برشان رو باش خلق کرده. حتما تا یه حدی خداوند رو قبول داره. نمیشه بگیم شارع در فطرت انسان ایسی رو قرار داده و اون رو میخواد از ریشه قطع کنی.
تا یه حدی یعنی چی؟
پس نمیتوان گفت اصل خواستن و اصل مثلا شهوترانی. حالا شهوترانی یه تعبیریست، یعنی زیادروی در این کاره، مثلا دست به هر جایی زدن. ولی اصل این شهوت به ارضا این شهوت
اصل داشتن مال مانوستیم
اصل دوست داشتنش، اصل جمع آوریش،